الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. الحمد لله و الصلاة على رسول الله ابی القاسم محمد. وعلى آله المعصومين سيما مولانا بقية الله في العالمين أرواحنا فداء وعجل الله فرجه الشريف واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. من اراد ان ينظر الى یوسف فی جماله و الى ابراهیم فی سخائه و الى سلیمان فی بهجته و الى داود فی قدرته ولی ينظر الى هذا. شما قریبان حضرت مولا الموالی امام العارفین امیر المؤمنین علی رو به حضور مبارک صاحبمون ولی نعمتمون حضرت مولا الانام امام زمان جان هممون به قربانش به همه علاقه بدان به امیر المومنین و به شما در ماتم نشستگان تسلیت عرض میکنیم. در ارتباط با حضرت امیر علیه السلام، خب در طول قرنها تشنگان فضائل و مناقب امیر المومنین مطالب زیادی رو از قرآن، از کلمات پیغمبر اکرم از 300 من قبل تا 30,000 من قبل از زبان پیغمبر اکرم راجع به حضرت امیر علیه السلام مطرح کردن و بیانات هر یک از امامان ما و معرفی هایی که خود مولا امیرالمومنین از خودشون به عمل آوردن، دوست دشمن صحبت هایی که در ارتباط با حضرت علی داشتن مجموعه را جمع کنید، عالم پر است از فضایل امیرالمومنین. به قول اون مرد میگوید که دشمن از روی عناد کتمان کرده فضایل امیرالمومنین رو، دوستان امیرالمومنین هم تقیه کردن، چون حکومت ها در طول تاریخ ظالم بودند و علی مظهر عدالت بود. مطرح شدن امیرالمومنین برای ستمگران مزاحمه، لذا جلوگیری کردند. اگر کسی اسم بچهش رو علی میگذاشت کشته میشد، تا چه برسد به این که بتونن فضایل علی، مناقب علی رو بگن. دشمن از روی عناد و دوست از روی تقیه فضایل علی رو نگفتن. با این حال ملع الخافقین، زمین و آسمان پر است از مناقب و فضایل امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. من در این جلسه یکی دو تا نکته به نظرم رسید که گاهی نسبت به امیرالمومنین بعضی ها جفا کردن، هم گاهی دشمنان اسلام برای تخریب شخصیت های اسلامی و تصویر چهره خشنی از رهبران دینی، هم فیلم ساختن، هم کتاب ها نوشتن، تهمت ها زدن و هم عکس هایی رو در قالب دوستی در جامعه پخش کردن. یه عکس هایی از سمیر علیه السلام گاهی دیده می شود که خیلی خشن، چاق، با ابهت، شمشیر به دست و با اخم تمام. و فیلمی هم که از حضرت امیر علیه السلام ارائه شد با امتیازاتی هم که داشت انصافا از نظر سیما و چهره حضرت امیر علیه السلام جفا شد. وجود مبارک حضرت امیر علیه السلام مظهر صفات جلال و جمال خداست. اون چه مسلم است امام که صاحب ولایت مطلقه کلیه الهی است، این چیزهایی که حضرت باقر علیه السلام در دعای سحرشون الله من یسألو که من جمال که به اجملهی به کل جمال که جمیل، الله من یسألو که من جلال که به اجلهی به کل جلال که جلیل، اللهم انی اسألک من رحمتک به اوسعها به کل رحمتک واسعه. در مجموع امام باقر علیه السلام صفات خدا را میخواد. این رو به ما هم میخواد بگه که انسان موجود الهی است، انسان برای خدا ساخته شده، خدا این موجود رو برای خودش ساخته. لذا انسان تا رنگ خدا نگیره، تا بوی خدا نداشته باشه، تا متخلق به اخلاق خدا نباشه، انسان به مقصد خودش با آرزوی خودش نرسیده. آدم ناکام اونی نیست که زن نگرفته مرده، آدم ناکام اونی نیست که خونه نخریده مرده، آدم ناکام اونی نیست که زندگی دنیاش بهبود نکرد، پیدا نکرده، از دنیا رفته، حسرت‌های دنیوی تو دلش مونده. این جفای به بشریته، جفای به انسانیته که ارزش انسان رو، قیمت انسان رو آدم به تشکیل خانواده و داشتن خونه مناسب و داشتن مرکب مناسب که اگر کسی معیشتش در این حدود تأمین بود بگیم این آدم سعادتمندیه، این آدم کامرباییست، و اگر کسی به این درجات نرسید این آدم ناکامیه، جوان ناکام می نویسن، بد می کنن. یعنی چی جوان ناکام؟ مگه کام انسان به اینه که آدم همسر داشته باشه تا کام انسانیت؟ حیوانات هم جفت دارن، این که خیلی هنر نیست که آدم این کارا براش تأمین باشه یا تأمین نباشه. هر کسی راه انسانیت رو پیدا کرد، راه به سوی خدا یافت، در زندگی زندگی رو به صورت یک دانشگاه انسان ساز تلقی کرد، برای تزکیه خودش، برای تهذیب نفسش، برای گسستن زنجیرهای تعلقش، غلام همت آنم که زیر چرخ کبود از اون چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. انسان در زندگی اسیر زندگیه، انواع زنجیرها دل بشر رو اسیر کرده. لذا آه میکشه، قصه میخوره، حسرت ها داره. این نشانه سقوطه، این نشانه سقوطه. انسان مقصدش خداست. یا منا قلوب المشتاقین، ای منتهای آرزوی اهل شوق. آدم شوق خدا داره. و به جان عزیزتون، به خدایی خدا قسم، اگر کسی تمام امکانات زمین و زمان رو داشته باشه، هیچ مشکل مادی نداشته باشه، تازه اول بنبستشه، تمام جهان با همه وسعتش بر او تنگی میکنه، آدم احساس میکنه تو قفسه. مرفهین ناراحتشون بیشتر از فقراست. هر کی امکانات مادیش بیشتره ناراحتش بیشتره، خودش رو افسرده میبینه. زندگی که این نیست که، آدم یه چیز دیگه میخواد. روح انسان خوراکش علمه، آدم باید نشاط علمی داشته باشه. بالاتر از نشاط علمی نشاط عرفانی باید داشته باشه. دل انسان طالب پروازه، ولی لانواشیانش کجاست که اگر به اونجا برود آرامش پیدا میکنه، استقرار پیدا میکنه، احساس میکنه که وطنش رو پیدا کرد، احساس میکند که در خانه خودش استقرار پیدا کرد. دنیا خانه کسیست که خانه نداره، کسی که اینجا موندنی نیست که. هممون من باید بریم، خدا اینجا رو برای ما خونه نساخته. اینجا برای ما مسافر خونه است، اینجا برای ما تجارت خونه است، اینجا برای ما زراعتگاه مزرعه است. کسی در مزرعه که زندگیش قرار نمیده که، در مزرعه زراعت میکنه حاصلش رو میبره تو خونه، تو تجارت خونه کسبش رو میکنه و سود کسبش رو میبره خرج خونه خودش میکنه و خونش رو آباد میکنه. خدای متعال این عالم رو بازار خلق کرده، این عالم رو تجارت خانه خلق کرده. کسی اینجا سرش رو تو این زندگی بکنه و فکری برای زندگی آتیش نکنه ناکامه. کامیابی انسان از مرگ به اون طرفه، و الا دنیا دار تزاهمه. هیچ کسی هم همه چی در این دنیا بنا نیست داشته باشه، هر چی داشته باشه یه چیزایی رو نداره، و همون چیزایی رو که نداره نیش جانش میشه، مایه غصه میشه. اما اگر دندان حرص و طمع رو انسان کشید، چشم به دنیا ندوخت، نظرش به خدا و عالم آخرت بود، این انسان علاقه ذکر الله تطمئن القلوب، خدا مقلب القلوبه، دلها به دست خداست، دل به خدا بده، خدا دلتو آرام میکنه، خدا قصهاتو برطرف میکنه، خدا مشکلاتو تحل میکنه، خدا تو رو برتر از دنیا حساب میکنه. رتبه دنیا پایینه، رتبه تو بالاست. آدمی که بالا هست این مسائل اینجا دامنگیرش نمیشه، زنجیرش نمیکنه. حضرت یوسف چون رتبهش بالا بود زلیخا او رو گرفتار نکرد که کسانی خانه خلوت ندارن، زنی در اختیارشون نیست، از دور میبینن زب حساب میگیرن، میگن خوش به حال اونا که اینا رو دارن. او همه چی داره ولی خودش که اینجا نیست، خودش بالاست. او حیفش میاد به این پایین بیاد با یه لجنی خودش رو آلوده کنه. انسان رتبهش رتبه بالاست. اینایی که دل به پول میدن، دل به شهوات میدن، دل به منصب میدن، دل به شهرت میدن، آدمای کم درکی هستن، دوراندیش نیستن. ظرفیت انسانی خودشون رو نفهمیدن که چه ظرفیت بالایی دارن. قیمت خودشون رو کم دیدن، خودشون رو کم فروختن، کم فروشی کردن در مورد خودشون. کم فروشی واقعی همینه که انسان عمرش رو بده، جوانیش رو بده، بهترین فرصتاش رو بده. چی گیرش اومده؟ یه خونه گیرش اومده که فردا جنازش از اون خونه میبرن تو قبر میذارن. یه میزی گیرش اومده که یه دو روز با یه ابلاغی اومده شده آقای رئیس، آقای استاندار، آقای فرماندار، آقای مدیر کل، فردا هم ممکنه قبل از مرگش عزلش بکنن، جریان عوض بشه، اون گروه میاد اینا رو برطرف میکنه، این گروه میاد اونا رو، و نهایتا همه رفتنی هستن. کسی که پشت این میزها نمیمونه، آدم خودش رو به میز بپروشه، خب میز که نمیمونه، آدم بازنشسته نمیشه، آدم پیرمرد میشه، یه یکی دیگه میاد خوشش نمیاد، آدم رو برکنار میکنه. سرمایه برای چیزی گذاشتی که از دستت رفت، بعد قصد بیشتر میشه. بنابراین از ابتدا انسان مقصد رو شناسایی بکنه، خدا رو بخواد. اگه خدا رو خواستید، خدا هم جمال داره، خدا هم قدرت داره، خدا هم علم داره، خدا هم ثروت داره، همه عالم مال خداست، خدا غنیه، دنبال ثروت به دارایی هم که میخوای بری برو پیش خودش. ولله خزائن السماوات و الارض، خزائن آسمان و زمین مال خداست، مال خداست. در ارتباط با پروردگار متعال شما هر چی برای خدا مصرف بکنید خدا برای خودتون ذخیره میکنه، چیزی از دست نمیدید. که شما حتی در مسائل مالی روایات ما دارید که اذا عرض میشود که وقتی که شما فقیر شدید فتاجر الله به صدقه، درست برعکس تفکر مادی که میگه اگر کم در آمدی اگه فقیری مواظب باش صدقه ندی احسان نکنی پول تمام میشه. حضرت امیر علیه السلام فرمودند که اذا املکتم فتاجر الله به صدقه، وقتی گرفتار املاق شدید، گرفتار تنگنای معیشتی شدید، صدقه بدید تا در براتون باز بشه، فعلا درهای روزی براتون بسته شده، همین کمی هم که داری از این به خدا بده، خدا در رو بروی شما باز میکنه. انسان روزیش رو خدا باید وسعت بده، به پول زیاد که نیست که. گاهی آدم پول کم داره خدا برگم بهش نمیده، همین پول کم برکت میکنه، آدم غنای درونی پیدا میکنه، احساس نیاز نمیکنه، ماشین نداره ولی احساس نیاز به ماشین نمیکنه، خونه بزرگ نداره ولی اصلا عین خیالش نیست، در درونش وابستگی به خونه نداره. که انسان از درون بی نیاز میشه، بیرونم براش مشکلی نیست. اما اگر بخوایم از بیرون با دارایی ما بی نیاز بشیم، دست بالای دست بسیار است. هرچی گیر آوردی یه چیز بهتر میبینی، باز دلت اونجا میره و ناراحت میشی. پس از ابتدا دنبال خدا بریم و ان الی ربک منتها، منتهای شما، مقصد شما خداست. این سوره مبارکه اخلاص عشق امیرالمومنین بود. حضرت علی به سوره قل هو الله احد خیلی علاقه داشتن و زیاد میخوندن و خوندن سوره مبارکه اخلاص ثواب ثلث قرآن رو داره. این در غیر ماه رمضان ها، در ماه رمضان که نمیشه اصلا حسابش رو داشته باشید. زیاد قل هو الله رو بخونید انشاءالله برای خودتون خیلی ذخیره میکنید. قل هو الله جز حرزها هم به حساب اومده، وقتی انسان میخواد سفر بره شش قل هو الله بخونه به شش جهتش، خدای متعال از اطراف او رو محافظت میکنه. شبها موقع خوابیدن سه تا قل هو الله بخونید که دستور پیغمبر اکرم به حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها است که اگر سه تا قل هو الله خوندید و خوابیدید خدای متعال ثواب یک ختم قرآن رو برای شما ذخیره میکنه. آدم هر شب یک ختم قرآن در نامه عملش ثبت بکنه، در ذخیره آخرتش اندوخته بکنه، چه آدم خوشبخت و زرنگ و سعادتمندیست. در این سوره قل هو الله احد خدای متعال خودشو معرفی کرده. سوره اخلاص شناسنامه خداست، کما این که سوره کوثر شناسنامه حضرت زهراست و سوره قدر شناسنامه امام زمان ارواحنا فدا هست و آیه نور شناسنامه 14 معصوم علیهم السلام هستش. اون وقت در این سوره اخلاص که شناسنامه خداست، خدا خودش رو معرفی کرده، حسب منصبش رو گفته، بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد. وجود مقدس حضرت سید شهدا امام حسین ما سلام الله علیه فرمودن این آیات سوره اخلاص بعضش تفسیر بعضه، قل هو الله احد رو آیه بعد تفسیر کرده. قل هو الله احد یعنی چی؟ یعنی الله الصمد. الله الصمد، صمد یعنی چی؟ صمد یعنی مصمود و الی، صمد یعنی مقصود، صمد یعنی کسی که آدم وقتی میره به او برسه به آرزوش رسیده است. شما در زیارت حضرت امام رضای خودمون، ولی نعمتمون، امام مهربانمون، زیارت مخصوصش رو که میخونید، بعد از زیارت مخصوصی حضرت رضا علیه السلام یک دعایی است. این دعا از نظر عرفان واقعا محشره، نمیدونه چه جواهراتی داره. انشاءالله در این شبا حواله بگیرید، بازم یه بار دیگه زیر خوبه امام رضا برید مقابل سر امام رضا ظاهر حضرت سامن و راجج باشید، به این بهشت انشاءالله قدم بگذارید، اونجا زیارت مخصوصه رو بخونید، بعد هم بالا سر نماز رو میخونید که در یک رکعتش سوره یاسین رو، در رکعت بعدش سوره الرحمن رو، بعد از نماز حضرت زیارت حضرت رضا علیه السلام اون دعا رو میخونید. یک جمله از اون دعا توضیح این الله الصمده که اونجا میخونیم یا موجود من طلبه، ای موجودی کسی که طالب اوست، اگر کسی غیر خدا را طلب کند به وجود نمیرسد، سراب سراب تشنه ای که دنبال آب میگردد اگر از دور آب نما ببیند و عمرش رو، وقتش رو، نیروش رو، انرژیش رو صرف بکنه، خودش رو خسته میکنه و نیروها و امکاناتش رو از دست میده، ولی وقتی میرسه میبینه ای آب نبوده، چشمه نبوده، آب نما بوده، ما خیال کردیم آبه. تمام موجودات غیر خدا سرابند، به هرچی رسیدی به مقصد نرسیدی. یا موجود من طلبه، کسی که طالب خداست به موجود میرسه، به حقیقت میرسه، به آرزوش میرسه، به کامش میرسه، برای اینکه هرچی شما در غیر طلب میکنید در خود خدا همه چی جمعه. از این جهت این دعای سحر امام باقر علیه السلام جایگاه خاصی داره. حالا راجع به حضرت امیر و همه ائمه ما سلام الله علیه اجمعین، اینها از تمام جهاد نسبت به انسانهای زمان خودشون برتر بودن، از نظر علم اعلم مردم بودن، از نظر حلم احلم مردم بودن، از نظر شجاعت اشجع مردم بودن، از نظر جمال هم اجمل مردم بودن. برای اینکه حجت بر خلائق تمام بشه، وجود پیغمبر و وجود امام باید هیچ نقصی نداشته باشه. اگه قیافه زشت باشه، اگه معلول باشه، اگه فلج باشه، اگر یه چیزی باشه که ذهنها او رو نمیپسندن، این حجت بر همه تمام نمیشه. امام یعنی کسی که انسان کامل رو، انسان کامل کیه؟ انسان کامل اونه که آینه خدا شده. آدم وقتی به این نگاه میکنه صفات کامل رو، صفات خدا رو در وجود این به کمال میبینه. امام انسان کامله، امام هم مظهر جمال خداست و هم مظهر کمال خداست، هم مظهر قدرت خداست، هم مظهر علم خداست، هم مظهر عفو خداست، هم مظهر کرم خداست، مظهر جود خداست. خدای منان امام رو به عنوان نایب خودش معرفی کرده، نجاعلن فی الارض خلیفه، اون نماینده خداست، اون نایب خداست. نماینده یعنی چی؟ نماینده یعنی کسی که او رو نمایش میده، کسی که او رو نشون میده. نایب کسی که خود او نمیخواد خودش رو به مردم نشون بده، نایبش رو نشون میده. نایب که اومده میگه هرچی از او میخوای من به جای اون اومدم کارای تو رو حل بکنم. خدایی که جمیله، میشه خلیفه خدا جمیل نباشه؟ خدایی که جلیله، میشه خلیفه خدا جلال نداشته باشه؟ خدایی که قدیره، میشه خلیفه خدا عاجز باشه، قدرت نداشته باشه؟ خدایی که کامله، میشه خلیفه با نمایندهش کمال نداشته باشه، ناقص باشه؟ ابدا چنین چیزی نیست. به علاوه قرآن شریف امیرالمؤمنین رو جان پیغمبر معرفی کرده، یعنی هر چه پیغمبر داره اینم داره، به جز نبوت تمام کمالات، تمام خصائص، تمام صفاتی که خدا در وجود نازنین پیغمبر ما قرار داده، امیرالمؤمنین همه را داراست، هیچ کم ندارد از پیغمبر خدا جز مسئله نبوت. نبوت چون با وجود نازنین حضرت محمد صلی الله علیه و آله چون این مهر پایانی پرونده نبوت بعد از پیغمبر دیگه نبی نداریم، منهای نبوت هر صفتی پیغمبر دارد امیرالمومنین هیچ کم ندارد، نسخه برابر اصله. از این جهت خدا او رو جان پیغمبر نامگذاری کرده. اون وقت پیغمبر خدا از نظر جمال از پیغمبر سوال کردن که شما جمالتون با حضرت یوسف چه نسبتی داره؟ او قشنگتر از شما بوده یا شما جمیلتر از حضرت یوسف هستید؟ حضرت رسول فرمودن انا املح، من نمکم میشه از یوسف، قربونه نمکش برم، نمکش هم نمک شناس ها میتونن دا، نمک نشناس ها نمک حالشون نمیشه، خیلی لطیفه. پیغمبر فرمودن من نمکم میشه. وقت در این حدیث شریف آخه بعضی از مخالفین چهره ای از امیرالمومنین ترسیم میکنن که آدم خیال میکنه معاذالله ثم معاذالله یه آدمی که مثلا قد کوتاهی داشته، چاق بوده، نمیدونم پیشانش چیجور بوده، شکمش چیجور بوده، که ما در بچه های خودمون نمیپسندیم اینجور باشه. در افرادی که خیلی دوست داریم، دوست داریم همه چیزشون با توازن داشته باشه، خوب باشه. در این حدیث شریف دارد برای این که پیغمبر خدا در جمع صحابه نشسته بودن، وجود نازنین امیرالمومنین مثل خورشید طلوع کرد، داشتن میمدن به طرف پیغمبر. پیغمبر دید علی میاد، قبل از آنی که امیرالمومنین بیاد حضرت رسول مبلغ علی است، از روز اول دعوتش علی رو تبلیغ کرده. در یوم الدار اولین جلسه تبلیغی پیغمبر اکرم بود که انذر عشیرتک المقربین، نزدیکان خودش را از جانب خدا مأمور شد جمع کند و در اونجا دین خودش را تبلیغ بکنه. در اولین جلسه تبلیغی رسمی پیغمبر اکرم، اولین مسئله ای که پیغمبر از جانب خدا طرح کرد مسئله ولایت امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام بود. پیغمبر خدا فرمودن من چیزی آوردم که هیچ کسی قبل از من همچی چیزی نیاورده، بهترین هدیه را خدا به من داده و من برای شما آوردم. اگر این هدیه ای رو که من از خدا گرفتم که سعادت دنیا و آخرت شما رو با این هدیه میخوام تضمین بکنم، اگر کسی اول کسی باشد که این دین، این هدیه الهی، این پدیده عرشی رو پذیرا باشه و اول کسی باشه که با من بیعت کنه و دین من رو قبول بکنه، او هم برادر من خواهد بود، هم وزیر من خواهد بود و هم بعد از من خلیفه من خواهد بود. هیچ کسی قبول نکرد جز علی بن ابی طالب علیه السلام، که اون نویسنده مسیحی فرانسوی کارلای میگوید اون روزی که دست کوچک علی به عنوان بیعت در دست بزرگ پیغمبر خدا قرار گرفت، جریان تاریخ عوض شد. با این بیعتی که خدای متعال محقق کرد در یوم الدار، دورنمای اسلام را تا دامنه قیامت تضمین شده به بشریت معرفی کرد. این قانونی نیست که بی صاحب باشه، این کتابی نیست که بدون کتاب شناس باشه، این علمی نیست که بدون کارشناس باشه تا بازارش تعطیل بشه. تا قرآن قرآنه، قرآن ناطقی کنارش خواهد بود. من خواهم رفت ولی از حالا میگم بعد از من این جانشین منه، این وصی منه، این چشمه ایست که قرآن از سینه او میجوشد، تا من هستم سینه من مجرای جوشش وحی الهی است، ولی بعد از من اون چه من دارم علی دارد. این وجود نازنین امیرالمومنین که قرآن در آیه مباهله نفس پیغمبر معرفی کرده و پیغمبر وقتی سوال میکنن شما زیباترید یا یوسف، میگه نمک من بیشتره، آیا میشه امیرالمومنین این زیبایی را نداشته باشه؟ حالا جمعی در خدمت نبی مکرم اسلام نشسته بودن، علی مثل خورشید طلوع کرد و چشم پیغمبر و دل پیغمبر با علی خوشحال میشد. امیرالمومنین وقتی فراغ پیدا میکرد، پیغمبر خدا تا دست نیایش به سوی خدا بلند میکرد، خدای حسرت دیدار علی رو به دل من نگذار. این دعای پیغمبر ها، اللهم لا تمتنی حتی ترینی علی، خدایا عجل به من مهلت بده یه بار دیگه علی رو ببینم. اینقدر دیدن امیرالمومنین برای پیغمبر خدا مورد آرزو و علاقه بود. وقتی امیرالمومنین مثل آفتاب طلوع کرد و قلب پیغمبر با جمال علی روشن شد، بین صحابی که در کنار پیغمبر نشسته بودن، پیغمبر خدا تبلیغ علی رو کرد، مبلغ علی شد. چه فرمود؟ فرمود اگر کسی دوست دارد یوسف رو در جمالش ببیند، ابراهیم رو در سخاوتش ببیند، سلیمان رو در درخششش ببیند و داوود رو در قوتش ببیند، نگاه به این آقا بکنه که داره میاد، یعنی نگاه به علی بکنه. خوش به حال من و شما، به ما وعده داده موقع جان دادن بیاد ما ببینیمش. یا تو من نبود یعنی علی جان دلم برات یه ذره شده، علی جان هم نجف تو دوست دارم، هم گنبد تو دوست دارم، هم ایوان تو دوست دارم، هم ذریع تو دوست دارم، هم پسرهای معصوم تو دوست دارم، هم مهدی تو دوست دارم، و هم دوستان تو دوست دارم. علی جان تو شمع جمع بشریتی، محفل انس بشریت با شمع نام تو روشن است. بدون نام تو جای روشنایی ندارد، که قلب پیغمبر هم بهجتش این عبارت بهجت و قلبی. پیغمبر هم در مورد حضرت زهرا فرموده فاطمه تو بهجت و قلبی، هم در مورد امیرالمومنین فرموده علی بهجت قلب منه. نور قلب پیغمبر، روشنایی جام پیغمبر حضرت امیرالمومنینه. ما هم دنیا و آخرتمون به ولای علی روشنه، به محبت علی روشنه، به عشق علی روشنه، به تبعیت و اجرا اوامر امیرالمومنین روشنه. دعا کنید که ازمون نگیرن، عجب گوهر گیرمون اومده، عجب سربای گیرمون اومده. ولای علی، ولای علی. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. این علی که مظهر همه خوبی ها بود، روا بود، روا بود شمشیر به فرقش بده. بچه یتیمای کوفه چند شبه احساس بی سرپرستی میکنه، خرابنشین ها چند شبه میبینن دادرسشون دیگه نمیاد، احوالیتشون نمیپرسه. امشب دیگه خانه علی خاموشه، دیشب علی تو خونه بود، زینب و ام کلثوم کنارش نشسته بوده، ام کلثوم یه نگاهی به رنگ بریده بابا میکرد، یه نگاهی به فرق شکافته مولا میکرد، اون چنان گریه میکرد. امیرالمومنین با ام کلثوم رقت کرد، چشمای کم فروغشو باز کرد، فرمود دخترم گریه نکن، لا تو دینی به بکایش، دخترم تو گریه میکنی، قلب بابا تذیر. اینجا ابوالحسن ما امیرالمومنین ما به دخترش گفت گریه نکن، اما بعد از شهادت علی دخترش دیگه کتک نبود، دیگه اسیر نشد. لا یام کیام کیام عبدالله، در کربلا هم دختر نازنین هم یادن
پای زلجنه ها رو در بغل گرفت. ابی عبدالله پایین آمد، این دختر رو روی زانونشون دست نوازش به سرش کشید، اما عشقای سکینه با دل ارباب ما نمیدونم چه کرد، کار امام حسین به التماس کشید، بگم لا تخرقی قلبی به دامه کست مادام مثل روح فی جسمانی. دخترم تکیه میکنی من عشقات دل بابا داده. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. على لعنة الله على القوم الظالمين. خدایا به ولای امیر المؤمنین، به اسمت حضرت زهرا، به داغ دل فرزندان امیر المؤمنین در چنین شبهایی قسمت می دهیم امام زمان ما رو برسان، قلب مبارکش رو از ما راضی بفرما، عمر ما را حسرت قیامت ما قرار مده، عمر ما را ذخیره آخرت ما قرار بده. خدایا این مردم شریف دلداده به پیامبر و دودمانش پیرو به قرآن کریمت، این مردم شهید داده را دشمن شاد مگردان، توطئه غربیان علیه پیشرفت علمی ما را خونسا بفرما. خدایا مردم ما را روز به روز بر تشکل و اتحادشون بیفزا، بر صفای ولایی و علویشون بیفزا، همه خوبان ما خاصه رهبر خوب ما را با عزت و اقتدار مستدام بفرما. امام ما، شهیدان ما، گذشتگان ما، ارواحشون را شاد بگردان. اللهم صل علی محمد و